أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. نکته مهمی که من خواستم امروز اشاره کنم بهش در رابطه با مسائلی که در زمینه مناسبت ولایت اهل بیت علیهم السلام هست اینه: وظیفه ما چیه؟ ما شیعه ها، ما دوستان اهل بیت علیهم السلام چه مسئولیتی داریم امروز؟ ببینید، نکته اول اینه که بحث بطلان تفکر اهل سنت و مذهب اهل سنت رو باید جدا کنیم از نحوه سلوک و رفتار با پیروان این مذهب و مکتب. روایات فراوانی از ائمه علیهم السلام داریم که به شیعیان و دوستانشون امر کردن که با سنی ها حسن سلوک داشته باشی، رفتار انسانی، رفتار محبت آمیز، حتی به جماعاتشون حضور پیدا کنید، نماز جماعت در جمع اونها بخونید، اگر کسی از اونها بیمار شد به عیادتش برید، اگر کسی از اونها مرد تشییع جنازش برید، اگر فقیر بود کمکش بکنید. دقت میکنید؟ این بحث حقانیت تشیع و بطلان تسنن رو نباید با سوء سلوک با اهل سنت اشتباه بگیریم. لذا واقعا کشور ما خود کشوری است که اهل سنت درش کم نیستن، گرچه به لطف خدا اکثریت جمعیت ایران شیعه مذهب هستند، اما به هر حال جمعیت قابل توجهی از مردم این سرزمین اهل سنتند و ما شیعیان که اکثریت داریم و حکومت هم حالا در اختیار شیعیانه، وظیفه حسن سلوک و حسن رفتار داریم با اونها. نباید رفتار ما جوری بشه که خدای ناکرده عقده ای از شیعه در دل اونها ایجاد بشه، کینه ای از شیعه در دل اونها ایجاد بشه، بلکه به عکس رفتار خوب ما باید اونها رو خوشبین کنه به تشیع. ائمه علیهم السلام بارها فرمودن در حسن سلوک با اینها شما میتونید اینها رو به تشیع جذب بکنید، چون اینها تو ذهنشون یه چیزای عجیب غریبی از شیعه ها داخل کردن، بذارید در عمل اونها ببینن که نه، شیعه ها چه انسانهای خوب، صادق، پاک، مهربان، خدوم و مؤمن و با معنویتی هستند. بذارید در عمل تو رفتارهایی که شما با اونها دارید و در جمع اونها دارید، اونها شما رو ببینن، به شما خوشبین و جذب بشن. خود این وسیله ای میشه که جذب به تشیع بشن اونها. کنو دعات الناس به غیر السنتکم. پس این یه نکته که ضروریه بهش توجه بکنیم. نکته دوم، ببینید این بحث رو هم کردیم تو کتاب رهتوشه دیدار، نوشتم براتون و بعد هم تو جلسه گفتیم، فایل های صوتیش هم در اختیارتون هست. بحث تبری و حتی بحث لعن حسابش از توهین به مقدسات و بی‌ادبی و گفتن سخنان رکیک و ناشایست به شخصیت های مورد احترام اهل سنت جدا. لعن و تبری متقن است و جزء لوازم باورمندی به قرآن و باورمندی به سنت نبوی و به دین اسلام. نمیشه لعن و تبری رو حذف کرد، چه با اون تفکرات صوفی مسلکانه صلح کل بودن، چه با تفکرات پلورالیستی و تولرانس و امثال این حرفایی که غربی ها آوردن. نه، این قابل حذف از اسلام نیست. اما حساب لعن و حساب تبری از توهین و گفتن سخنان بی ادبانه نسبت به افراد مورد احترام اهل سنت یا مقدسات اهل سنت جداست و دوست اهل بیت، شیعه اهل بیت، در واقع در عین اینکه ملتزم به لعن و تبری است، اما به هیچ وجه مرتکب بی ادبی و توهین های تحریک کننده نسبت به مقدسات اهل سنت نمی شود. چرا که این هیچ فایده ای نداره. وقتی شما جلوی یک سنی به شخصیت‌های مورد احترامش توهین کردی، او اولا عقده و کینه شیعه تو دلش قرار میگیره، ولی حضورش هم نرسه دیگه، توی شرایطی باشه که تو اقلیت باشه، این عقده و کینه میمونه تا یه فرصتی به دست بیاره یه روزی خالی کنه این کینه رو. این یکی. دوم هم این که شما دیگه روح راه هدایت رو بر او بستی، او وقتی از شما رنجیده خاطر شد که دیگه حرف شما گوش نمیده، حرف شما رو اثر نمیگذاره. اشتباه بزرگی است این کار. زمینی که خلاف دستور اسلام، اسلام ما رو به ادب، به نزاکت دعوت کرده. این چیزهایی که حالا مثلا تو نوح ربی و اینا بعضن انجام میشه، قطعا با اون موازینی که ما تو اخلاق اسلامی و تو سیره اهل بیت علیهم السلام میبینیم قابل جمع نمیتونه تلقی بشه. بحثا و استدلالاش هم مفصل عرض کردم توی کتاب رهتوشه دیدار، تو مبحث اهل لعن و تبری براتون نوشتم و فایلش هم هست که توی جلسه به یه مناسبتی سالها پیش راجبش صحبت کرد. اینم نکته دوم. نکته سوم، من و شمای شیعه وظیفه تبیین حقانیت تشیع و هدایت اهل سنتی که به دلیل ناآگاهی اون راه خطا رو پذیرفتن بردوش داریم. موظفیم، ما مأمور به هدایتیم. ما نمیتونیم بی تفاوت بشیم بگیم حالا اون سنیه باشه، به من چه، من که الحمدلله خدا منو تو خانواده شیعه به دنیا آورد و تو جامعه شیعه هم دارم زندگی میکنم و عاشق اهل بیت علیهم السلام هم هست. گفت شکرانه بازوی توانا به گرفتن دست ناتوان است. شکرانه رزق الهی که رزق ولایت است چیه؟ مما رزقناهم ينفقون. وظیفه داریم ما برای هدایت اهل سنت اقدام کنیم. اهل سنت به سه گروه قابل تقسیمن شاید. یک گروه جاهل قاصرند که این به نظر من اکثریت اهل سنت اینجوریان، نسبت به حقانیت تشیع و بطلان تسنن جاهلند و امکان آگاهی هم در دسترسشون نبوده، اینا جاهل قاصرند. گروه دوم جاهلان مقصرند، یعنی کسانی هستند که اطلاعی از حقانیت تشیع و بطلان تسنن ندارند اما امکان اطلاع یافتن براشون فراهم بوده و خودشون استفاده نکردن، پشت کردن، بی اعتنایی کردن. اینا جاهل هستن اما مقصرن در جاهل بودنشون، بی تقصیر نیستن مثل گروه اول. گروه سوم عالمان معاندند، کسانی هن که میدانن تشیع حقه، میدانن تسنن باطله و رو عناد حاضر نیستن دست از راه باطلشون بردارن و تشیع رو بپذیرن. این سه گروه رو به یک چوب نمیشود را. اکثریت اهل سنت چه بسا جز گروه اول یعنی جاهران قاصر باشند و ما وظیفه آگاه کردن اونها رو داریم. باید بضاعت علمی هدایت اونها رو فراهم کنیم، مسلط بشیم به بحث ها و بعد بریم با روش درست هم رفتارهای انسانی که با اونها میکنیم محبت اونها رو به سمت خودمون جلب کنیم، هم استدلال‌های عالمانه و سنجیده و پخته‌ای که می‌کنیم تفکر اونها رو هم تصحیح کنیم و به سمت تشیع دعوت کنیم. این وظیفه جدی ماست عزیزان. نمیتونیم بگیم به ما چه، حالا اکثریت جامعه اسلامیش اهل سنتن در سطح جهانی. نه، ما وظیفه من و شماست که بریم اونها رو هدایت کنیم. همه که عالم معاند نیستن، که بله تو اهل سنت یه عده هستن معاندن، یه عده ناسبی، یه عده مثل این تکفیریون و وهابیون و سلفیون و امثال اینها، القاعده و نمیدونم امثال اینا، برخی از اینها اینجوری هن. اما همه اهل سنت رو نمیشه اینجوری تلقی کرد. برخی از اهل سنت محبت خوبی هم به اهل بیت علیهم السلام دارن، مثل شافعی ها. شافعی ها از ذره محبت به اهل بیت خیلی محبن، میان زیارتگاه های ائمه رو زیارت میکنن و عشق و علاقه دارن به اهل بیت علیهم السلام، ولی خب اون عقیدهی به حجیت و به مقام اسمت و خلافت و امامت رو ندارن، علاقه دارن به عنوان خاندان پیغمبر و افراد صاحب فضیلت و علم و معنویت. به هر حال وظیفه هدایت اونها به عهده ماست. فردای قیامت از من و شما سوال میکنن که چه کردید در این زمینه؟ این همه سنی دور و برتون بود، خب میتونستید اینا رو شیعه کنید، چرا نرفتید قدرت این کار رو کسب بکنید از نظر علمی و بعد هم اقدام بکنید در این زمینه. چرا نکردید؟ خصوصا اهل سنت که تو کشور خودمون هستن، اینا که دیگه راحت تر تو دست رسن. از عزیزانی که دانشجوان، خب هم کلاسی های شما برخیشون اهل سنتن، از مناطق سنی نشین آمدن دانشگاه، چقدر راحت میشه اونها رو هدایت کرد. خود من حالا به خاطر دارم که دوره‌ای که تو دانشگاه بودیم مکرر اتفاق افتاد که دانشگاه اهل سنت سر کلاس های من به لطف خدا اونها رو هدایت کرد، بنده کسی نبودم، ولی هدایت شدن، شیعه شدن، چه دانشجوی دختر، چه دانشجوی پسر، چه دانشجوی ایرانی، چه دانشجوی خارجی. یادم هست دانشجوی خارجی هم داشتم که سنی بود و آمده بود ایران تحصیل میکرد تو دانشگاه ما و سر کلاس ها با بحثایی که شد شیعه شد و اسمش هم عوض کرد، اسمش ابوبکر بود اون دانشجو، اسمش هم عوض کرد و شیعه شد. میشن اگر ما قدم برداریم اثر میبخشد و این وظیفه ماست. چهارمین نکته، ببینید امروز عالمان سنی حالت تهاجمی به خودشون گرفتن. ای کاش یادم بود آورده بودم کتابایی تو این زمینه رو که دارم، که میدیدید که چجوری کتاب در رد تشیع دارن مینویسن. شبکه های ماهواره‌ای دائر کردن صبح تا شب استدلال علیه تشیع و اثبات حقانیت تسنن. سایت های اینترنتی تو فضای مجازی برای رد تشیع. اینا حالت تهاجمی گرفته اهل سنت برای اینکه این شیعه های باقی مونده تو عالم رو هم اینا رو هم سنی کنه و بعضا هم موفق بوده ها. بگم خدمتتون شیعه های سنی شدن به خاطر جهلشون، به خاطر اینکه قدرت پاسخگویی به اون استدلال های اون علمای سنی رو نداشتن و عقیدشون رو از دست دادن. متاسفانه این وظیفه من و شماست که خودمون رو تجهیز کنیم به علم، به دانایی، به قدرت استدلال و دفاع از مرزهای عقیده شیعی و پاسخگویی به شبهات و ایراداتی که اهل سنت میکنن. باید کار کنید عزیزان من. فردا ما مسئولیم. خوشبختانه حالا لااقل بخشی که در توان بنده بوده براتون فراهم کردم، استدلال های خوب شسته رفته و قویی که میتونه هم پاسخگوی حمله های اهل سنت باشه و هم از اون بر ما رو پیش ببره در دل اهل سنت و بتونیم سنی ها رو به سمت تشیع جذب بکنیم. به هر حال در قبال این یورش گستردهی که تو دنیا داره انجام میشه، چه به صورت مطبوعاتی، دیدید دیگه حاجی های ما که میرن مکه چقدر کتاب بارشون میکنن، کتاب هایی در رد تشیع، چقدر اونجا منبر و سخنرانی براشون گذاشته میشه، چقدر حتی مبلغانی که کنار بقی یا تو کنار مسجد النبی یا تو کنار مسجد الحرام زبان فارسی هم قشنگ بلدن میان و با شیعه ها صحبت میکنن و اونها رو نسبت به تشیع سست میکنن. اینا هست، کتاب، گفتگوهای حضوری، جلسات و امثال اینا، و از اون برم شبکه های ماهواره‌ای کار بسیار سنگینی داره انجام میشه، بودجه های بسیار سنگین. و از اون برم به هر حال علمایی رو استخدام کردن از علمای اهل سنت و دارن کار میکنن، کار فکر شده و علمی. به هر حال این وظیفه ماست. هفته ولایت رو جشن گرفتن، روز قدیر به سیدات تبریک گفتن، عیدی گرفتن از سادات، نمیدونم روزه گرفتن، اینا همه بحث ولایت نیست. ما مسئولیم نسبت به این موهبت بزرگ الهی که نصیبمون شد. پنجمین کاری که ما وظیفه داریم غیر از دفاع در برابر حملات، اصلا تعمیق باورهای شیعی تو خود جامعه شیعیه. خب این که ما آسیب پذیریم، شیعه ما در قبال این شبهات از پا در میاد، مال اینه که ما کار نکردیم تو خودمون. باید تلاش کنیم هم خودمون عمیق بشیم از در معارف شیعی و هم در واقع بچه شیعه ها رو جمع کنیم، هر کدوممون 5 تا 10 تا 20 تا هر چقدر در توانمونه، و براهین حقانیت تشیع رو تفهیم کنیم به شیعه ها، که شیعه ها اینقدر سست و آسیب پذیر نباشن از نظر اعتقادی در اثر جهل و ناآگاهیشون. اینم پنجمین وظیفه‌ای که داریم تو خود جامعه شیعه، ترویج و آموزش و تعلیم در واقع معارف شیعی و براهین حقانیت تشیع برای ثابت قدم شدن شیعیان در مسیر درستی که دارند. ششمین وظیفه‌ای که داریم وظیفه افزایش جمعیت شیعیانه. خوشیه میدونید امروز در جهان اسلام در اقلیته و به هر حال اشتباهات بزرگی هم که خصوصا تو جمهوری اسلامی مرتکب شدیم ضربه های مهلکی زده به ما. حالا من یه خورده این بحث رو باز کنم براتون. ببینید بعد از انقلاب شاید از حدود مثلا سال 68 و اینا مثلا بحث کنترل جمعیت و اینا مطرح شد تو ایران. بنابرای اونچه که آمار نشون میده تو دهه 60 نرخ رشد جمعیت تو ایران 6.1 بوده، یعنی هر خانواده‌ای 6.1 فرزند داشته به صورت میانگین در سطح کشور. خب همون موقع‌ها بود که بحث انفجار جمعیت مطرح شد و اینکه اصلا نمیتونه کشور پاسخگوی همچین جمعیت انبوهی بشه، لذا در صدد بر اومدن که جمعیت رو کنترل کنن، رشد جمعیت رو. قرار شد که قانون وضع کنن برای کنترل جمعیت. موقعی که بحث قانون گذاری مطرح شد، اون چیزی که بین مسئولین مطرح بود این بود که حد اکثر فرزند رو 5 در خانواده بگذارن، اون 6.1 برسونن به 5 تا. همون موقع نماینده سازمان ملل که یه خانم پاکستانی بود به نام دکتر شفیق، ایشون پیام سازمان ملل را آورد که سازمان ملل توصیهش اینه که به 4 محدود کنید جمعیت خانواده ها رو تو ایران. اگه قانونی میخواید بگذارید 5 زیاده، 4. مجلس جمهوری اسلامی که رسیدگی کرد، قانونی که تصویب کرد شد چند تا؟ شد 3. بیش از 3 فرزند نه کوپن بهش میدن نه بیمه میتونه استفاده کنه همسایه. ببینید چه روندی رو ما طی کرد. قانون که تصویب شد، تبلیغاتی که انجام شد چی بود؟ 2 بچه بس، دختر یا پسر 2 کافی است. یه حرفا دیگه تو کتابای درسی هم اومد متاسفانه، بیلبوردایی هم که تو میادین و تو خیابونا و بزرگراه‌ها نصب می‌شد همش همین: فرزند کمتر زندگی بهتر، فرزند کمتر تربیت بهتر، فرزند کمتر نمیم زندگی راحت‌تر. امثال این. نتیجه این اشتباه عظیمی که اتفاق افتاد میدونید چی شد؟ امروز از اون 6.1 میانگین رشد جمعیت در کل ایران رسیده به 1.29. 1.29. ببینید اگر جمعیت بخواد ثابت بمونه 2.1 باید باشه ضریب رشد جمعیت، یعنی هر پدر و مادری 2 فرزند داشته باشن، 1/10 بیشتر هم برای مرگ و میرایی که به هر حال پیش میاد دیگه، که لااقل بعد از اون 2 پدر و مادر 2 فرزند جایگزین بشن، جمعیت ثابت بمونه. اما به جای 2.1 که برای ثبات جمعیت لازمه، به 1.29 ما رسوندیم متاسفانه تو کشورمون. این میانگین از میانگین توی بسیاری از کشورهای دنیا پایین تر، حتی کشورهایی که اونا سیاست کنترل جمعیت دارن. شیب جمعیتی کاهشش به شدت رو به افزایش. اینجوری نیست که یه شبه بشه اینو جبران کرد، که یه داستانی اتفاق افتاده که تا سالها این ضایعاتش ادامه داره. احتمالاً تا چند دهه دیگه جمعیت ایران از 70 میلیون امروز به 31 میلیون میرسه، یعنی نصف میشه. تازه اون 31 میلیون هم 50% بالای 60 سال سنشون خواهد بود. دقت میکنیم؟ یعنی یک جامعه پیر و بسیار کم جمعیت. این اتفاقی که تو کل کشور افتاد، ببینید نیروی کار نمیدونم و تولید اینا دیگه وجود نخواهد داشت، کشور به چه بلایی مبتلا خواهد شد خدا میدونه. این حالا راجع به کل کشور که این ضایعه اتفاق افتاد. و حالا اینجوری نیست که این 1.29 در کل کشور یکسان باشه، که میانگین کل کشور 1.29. مناطق حاشیه نشین ایران که اهل سنتند میانگین رشد جمعیت 3.7 و مناطق مرکزی ایران مثل تهران فرض کنید، مثل اصفهان، مثل مشهد، مثل تبریز، مثل امثال اینا که اینجا شیعه نشینن میانگین رشد جمعیت نزدیک به 1. یعنی هر دو تا شیعه‌ای که از بین میرن یه نفر جاشون میمونه، جایگزین میشه. ببینید چه اتفاق مخوفی در پیشه. بنا به اون چه که برآورد شده، تو 5 دهه آینده جمعیت سنی ها و شیعه ها تو ایران برابر میشه و بعد از اون جمعیت سنی ها تو ایران بیشتر خواهد شد. یعنی کشور شیعه 12 تبدیل میشه به کشور با اکثریت اهل سنت. تازه این 3.7% رشد جمعیت تو مناطقی مثل سیستان، بلوچستان و اینا، این فکر نکنید که همه رشد جمعیت اوناسا. اون مناطق یه عده مهاجر میفرستن به سایر مناطق. اولا شرایط با اکثریت یافتن سنی ها، شیعه ها احساس ناامنی میکنن، ناگزیر کوچ میکنن به مناطق شیعه نشین. یه عده اهل سنت، چون الان تو تهران چقدر ما کرد داریم، بلوچ داریم، امثال اینا که همه سنی هن دیگه، اینا مهاجرین اون مناطقن. پس رشد جمعیت اهل سنت این 3.7% نیست. این 3.7% به علاوه سنی هایی که از اون مناطق اومدن تو سایر مناطق کشور که شیعه نشینن دارن زندگی میکنن، و به علاوه جایگزین اون شیعه هایی که از اون مناطق سنی نشین مثل کردستان، مثل سیستان، بلوچستان و امثال اینا اومدن به مناطق شیعه نشین، رشد جمعیت اهل سنت به شدت بالاتره. علمای اهل سنت فتوا دادن که زن خوب سنی زنی است که لااقل 10 فرزند بیاره، و مرد خوب سنی، مرد مؤمن سنی، مردی است که 4 همسر داشته باشه، اونا همسر موقت رو قائل نیستن، 4 همسر داشته باشه. این فتوای علمای سنیه. از اون ورم عربستان سعودی بودجه کلانی گذاشته تو مناطق ایران، مناطق سنی نشین ایران، هر خانواده‌ای که بچه جدیدی میاره یه پول کلانی به اون خانواده کمک میکنه برای رشد جمعیت اهل سنت تو ایران. این اتفاقیه که داره میفته. این کشور، تنها کشوری که حکومت شیعی داره، یه همچین بلایی به خاطر سوء فهم و مدیریت و تفکر و نداشتن علم و تصمیم گیری های جاهلانه‌ای که اتفاق افتاد از سالهای آخر دهه 60 به بعد تو جمهوری اسلامی، همچین بلای عجیبی داره به سمت ما میاد. از اون ور زن سنی 10 فرزند میاره، از این ور زن شیعه چی؟ اولا سن ازدواج به شدت رفته بالا. تو مناطق سنی نشین ببینید دختر بچه 9 ساله 10 ساله ازدواج میکنه. تو مناطق شیعه نشین دخترای ما به سن 35-36 سال میرسن اگه فرصت ازدواج براشون فراهم بشه، بسیاریشون هم نمیشه. بعدم تازه ازدواج میکنن، حالا تازه ازدواج کردیم چند سالی بالاخره زندگی بکنیم، بعد اون وقت بچه دار بشیم. عزیزان من، این یه خطر بزرگی برای تشیع. درسته من قبول دارم امکانات اقتصادی بسیار دشواره، این وظیفه حکومت که امکان زندگی به نسبه راحت رو برای خانواده ها ایجاد کنه تا بتونن بچه دار بشن، اما بدانیم اینجا دیگه بحث اعتقادی جدیه. تشیع اکثریتش تو ایران به شدت در معرض تهدیده. یه آمار گرفتن از یه روستا، این تا چند سال پیش، تا حدود مثلا 2-3 دهه قبل 65% اون روستا شیعه بود، 35%ش سنی. امروز که آمار گرفتن 14% اون روستا شیعه است و 86%ش سنیه. این اتفاقی است که داره میفته. لذا خانواده های شیعه بچه دار بشید، این شر و بر رو بذارید کنار. نمیدونم بالا کاسه داغتر از آش شدن مسئولین جمهوری اسلامی، حتی از سازمان ملل میان میگن 4 تا، بعد اینا قانون تصویب میکنن 3 تا، بعد تبلیغ میکنن 2 تا، بعد عملا میرسونن به 1 تو مناطق شیعه نشین. چه اتفاق مخوفی بود، چه اشتباه بزرگی بود، چه جنایتی بود که نسبت به جامعه شیعی تو ایران اتفاق افتاد. و این فکر نکنید یه شب قابل جبرانه ها، دامنه طولانی خواهد داشت. فکر نکنید حالا مثلا دولت بیاد بگه، یا مثلا مسئولین نظام بیان بگن آقا بله ما اشتباه کردیم فلان، بلافاصله جمعیت شیعه زیاد میشه. این داستان اینجوری نیست، به این سادگی حل بشه. به هر حال لااقل این توصیه رو میکنیم که یه خود رفاه کمتر، یه خود نمیدونم دشواری بیشتر، اما خانواده های شیعه بچه دار بشن، به یکی دوتا بچه قناعت نکنن. کشور شیعه رو داریم تحویل سنی ها میدیم، ما کشور اهل بیت رو داریم تبدیل میکنیم به کشور اهل سنت. خدا نکنه همچین روزی بیاد. امیدواریم که هرچی زودتر بشه یک چرخش جدی اتفاق بیفته و به تدریج به هر حال این روند مخوفی که توی این دو سه دهه پیش گرفته شد به یک نحوی برگرده و تا حدودی بشه جبرانش کرد. این بحث این که نمیدونم بچه کمتر داشته باشیم، بچه هامون تربیت بهتری پیدا میکنن، این حرفا اینا واقعا با تفکرات دینی ما سازگار نیست. این که بچه کمتر داشته باشیم که بتونیم نیازهای مادیشون رو تامین کنیم با این حقوق اندک، اینا رو قرآن قبول نداره. فرمود لا تقتلوا اولادکم خشیت املاق، نحن نرزقهم و ایاکم، یا نحن نرزقکم و ایاهم، هر دو جور داریم. بچه‌هاتون از ترس گرسنگی نکشید، ما شما رو و بچه‌هاتون رو روزی میدیم، ما به بچه‌هاتون و به شما روزی میدیم، نگران روزیشون نباشید. این روایت جالبه. یه فردی به نام بکر ابن صالح میگه کتبت الی ابو الحسن علیه السلام انی اجتنبت طلب البلد، نسخه بدل داره این روایت، یا انی احباب تو طلب البلد منذ خمس سنینه. این فرد می نویسه برای امام کاظم علیه السلام که من پرهیز کردم از بچه خواستن، یا من دوست داشتم بچه دار بشم ظرف 5 سال گذشته، منتها این کارو نکردم. چرا؟ و ذالکه ان اهلی کرهت ذالکه، به خاطر اینکه همسرم کراهت داره که بچه بیشتر داشته باشیم. و قالت انه یشتد علی تربیتهم لقلت الشیء، و زنم میگه که ما چیزی نداریم، امکان اقتصادی نداریم، و اگر بچه بیشتر داشته باشیم تربیت این بچه‌ها سخت میشه برامون، امکانات لازم رو برای اداره اونا نداریم. فما ترا، از امام علیه السلام کتبا سوال میکنه که نظر شما چیه. فکتب علیه السلام الی اطلب الولد فان الله یرزقهم، حضرت می نویسن که نه، بچه بیشتر بخواه، خدا روزشونو میده، به خاطر اینکه نمیدونم مشکل اقتصادی داریم امثال اینا نکنه جلوی بچه دار شدنت رو بگیره. به هر صورت افزایش جمعیت شیعه در سطح جهانی از یک سو باید نتیجه زاد و ولد باشه. میدونید اصلا کاهش جمعیت با این شیوه بسیار جاهلانه که تو ایران اتفاق افتاد اصلا با هیچ الگوی علمی تو دنیا مطرح نیست. اصلا بحث کاهش جمعیت میدونید برمیگرده به دهه‌های قبل. یه چهره مثل مالتوس اومد یه نظریه‌ای داد که به هر حال رشد جمعیت دنیا داره به سمتی میره که دیگه کره زمین قدرت تامین غذا و مایحتاج زندگی اونها رو نداره، و لذا بحث کنترل جمعیت مطرح شد. حالا چه اندیشه‌های در واقع استعماری پشت ترویج این تو مناطق خصوصا جهان سوم و تحت استعمار بود بمانه، نمیخوام الان اون رو بازش کنم. امروز اصلا اون منطقه تفکر مالتوس قابل قبول نیست و مورد تایید نیست از نظر علمی. هم زمین ظرفیت تأمین غذای جمعیتی خیلی بیش از این رو داره، و هم از اون طرف اصلا پیامدهای سنگین جهانی داره. امروز یکی از لوازم رشد اقتصادی توی دنیا جمعیت بالای جوامعه. جمعیت امنیت میاره، آثار متعددی داره. البته باید دولت‌ها اصلاح بشن، توانمند بشن برای تأمین نیاز اونها، باید درست‌تر عمل کنن، اما بدانیم بالاخره جمعیت یک توانی میاره برای یک کشور که دیگه دشمن خارجی جرأت حمله نداره، و اگه حمله بکنه اون ملت قدرت پایداری داره. اینجوری وحشتناک جمعیت رو به پایین آوردن و خانواده ها رو تک فرزندی کردن که خیلی از خانواده های دونه بچه دارن دیگه بچه دوم رو اجازه نمیدن به وجود بیاد. اینا حتی تبعات سوء تربیتی رو بچه داره، بچه رو تبدیل به یک بچه مسئله دار از نظر روانی و تربیتی میکنه. فکر نکنیم خانواده که یه بچه داره خیلی بچهش خوب بار میاد، اینجوری نیست. اون تنهایی که بچه داره تو فضای خونه، برادری یا خواهری یا کسی همسن و سال خودش نداره، آثار منفی روانی روی بچه هم ایجاد میکنه. به هر حال این تفکر غلطی است. ما حتی توی علائم آخرالزمان انحرافاتی که اتفاق میفته داریم که تو آخرالزمان خانواده ها به کم فرزند داشتن افتخار میکنن بر هم دیگه. این جزء انحرافات آخرالزمان تو روایات نقل شده. به هر صورت پس یک افزایش جمعیتشی از راه ازدواج و زاد و ولد. مقایسه کنید زن بلوچستانی، کردستانی و امثال اینا رو با 10 تا بچه، و ببینید شمایی که یه بچه میارید 2 تا بچه و متوقف میشید چه ضربه ای دارید میزنید. خدا روزیشون رو میده، نحن نرزقهم و ایاکم. و بعد دوم افزایش جمعیت تشیع هم جامعه شیعه هم تبلیغ تشیعه. باور کنید اگر ما درست تبلیغ کنیم بسیاری از اهل سنت شیعه میشن. اگه درست تبلیغ کنیم، اگه عالمانه تبلیغ کنیم، اگر رفتارمون رفتار جذابی باشه و استدلالمون هم استدلال قویی باشه و شیوه بیانمون هم شیوه تأثیرگذاری باشه، بسیاری از سنی ها قابل شیعه شدنه. یکی از بهترین مدخل هایی که میشه اهل سنت رو شیعه کرد، چون میدونی جمعیت زیادی از اهل سنت گرایش های عرفانی و صوفی دارن، اگر ما عرفان اهل بیت علیهم السلام رو سرکوب نکنیم تو جامعه شیعی با اون خشکی ها و تنگ نظری هایی که متاسفانه تو بعضی از حوزه های فقهی نسبت به جریان عرفان هست، عرفان رو بابش رو نبندیم و اجازه بدیم عرفان شیعی طرح بشه، عرفان شیعی به شدت میتونه تو جوامع در واقع اهل سنت که علایق عرفانی و صوفی گرایانه دارن راهی باشه برای ترویج تشیع، چون نقطه مشترک زیادی دارن، چون اهل سنت هم صوفیشون به بحث انسان کامل تو عرفان قائلن و انسان کاملی که تو تصوف مطرحه در واقع شکل صحیحش همون وجود حجت خدا و امام معصومه. لذا خود سنی ها یه خشک هم صوفی های سنی رو میگن اینا رافضی هن، اینا مثلا به تشیع گراییدن، متهمن صوفی اهل سنت به رافضی بودن، خیلی نزدیکن و اگه واقعا ما بتونیم عرفان شیعی رو خوب ترویج کنیم بسیاری از اهل سنت به راحتی قابل جذبن. ضمن اینکه تو بحث های کلامی هم باید مسلط بشیم، استدلال هایی که حقانیت تشیع رو میتونه تبیین کنه و از این طریق هم بتونیم جمعیت شیعه رو اضافه بکنیم انشاءالله. تأکید میکنم که مسئولیت های شیعه بودنمون رو تو دنیای امروز انشاءالله بهتر درک کنیم و فکر نکنیم که صرفاً با جشن گرفتن تو ایام ولایت مسئولیت ما ختم شده.